ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه در این بخش خبری در کنار شما. بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا انتخاب شد. فرمانده نیروی دریایی ارتش میگوید دلیل توقیف نفتکش بریتانیایی انتخاب مسیر نادرست از طرف نفتکش بود. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گزارش های مربوط به مفقود شدن 1 میلیارد یورو ارز دولتی را رد کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. در انتخابات درونی حزب محافظه‌کار بریتانیا، بوریس جانسون با کسب اکثریت آرا به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر جدید آن کشور انتخاب شد. بر اساس قوانین بریتانیا، رهبر حزب حاکم در پارلمان مقام نخست وزیری دولت را نیز بر عهده می‌گیرد. نخست وزیر کنونی بریتانیا ترزا می است که به دلیل شکست در اجرای طرح خروج آن کشور از اتحادیه اروپا از سمت خود استعفا داده است. پس از اعلام نتایج رأی‌گیری ترزا می، حمایت کامل خود را از بوریس جانسون اعلام کرد. مراسم ادای سوگند و واگذاری اداره امور کشور به آقای جانسون روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، از نخستین دیپلمات‌هایی است که ساعتی پس از اعلام پیروزی آقای جانسون انتخاب او را تبریک گفت. آقای ظریف در پیام توییتری گفته است ایران به دنبال درگیری و تنش با بریتانیا نیست، ولی از حریم دریایی خود در خلیج فارس محافظت می‌کند. وزیر خارجه ایران بار دیگر توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق را دزدی دریایی خوانده است. حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، دلیل توقیف نفتکش بریتانیایی را انتخاب مسیر خروجی به جای مسیر ورودی تنگه هرمز اعلام کرد. آقای خانزادی در مصاحبه با سایت باشگاه خبرنگاران جوان همچنین ادعا کرده که این نفتکش سیستم ردیابی خود را خاموش کرده بود. فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصاحبه خود اشاره‌ای به ادعای قبلی جمهوری اسلامی مبنی بر تصادف نفتکش بریتانیایی با یک قایق ایرانی نکرده است. این در حالی است که پیش از این سپاه پاسداران دلیل توقیف نفتکش بریتانیایی را تصادف با قایق ایرانی و بی‌توجهی به پیام‌های این قایق اعلام کرده بود. رئیس مجلس و فرمانده بسیج نیز این اقدام سپاه پاسداران را جواب به توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق ذکر کرده بودند. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، گزارش‌های مربوط به مفقود شدن 1 میلیارد یورو ارز دولتی را رد کرد. سایت خانه ملت به نقل از آقای دژپسند نوشته است که بر اساس قانون هر وارد کننده پس از تخصیص ارز 4 ماه فرصت دارد کالا را وارد کشور کند. به گفته وی ارز گم نمی شود و برخی از کالاهایی که با ارز دولتی خریده شده است وارد کشور شده، ولی هنوز ثبت نشده و برخی هم در مسیر واردات است. ساعت 5:04 در تهران به رادیو فردا گوش می کنید و اما چند رسانه حقوق بشری از بازداشت فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، در روز دوشنبه 31 تیر خبر دادند. سهیل عربی زندانی عقیدتی سیاسی است که پیشتر خبر اعتصاب قضای او از 25 خرداد منتشر شده بود. به نوشته وبسایت کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، 8 مأمور امنیتی مادر آقای عربی را در خانه خواهرش بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. خانم مظلوم چند هفته پیش با انتشار ویدیویی اعلام کرد که فرزندش را چند بار از زندان رجای شهر به قرارگاه سارالله سپاه پاسداران منتقل کردند و بینیش را شکستند.
و انسان دوست از سراسر جهان که صدای منو میشنوید، فرنگیس مظلوم هستم، مادر سهیل عربی. خواستم بدین وسیله یه شمعه ای از اوضاع زندان و سهیل براتون بگم. سهیل همینطور که میدونین 3 بار بینی شکسته و اوایل اردیبهشت ماه امسال سال 98 به قرارگاه سارالله توی سارالله سپاه برده شده و به ضرب پوتین تو بیضه چپش مبتلا به تومای بلانت شده، یعنی له شدگی بیضه. یکی از دندوناش خرابه و همین داره عفونت رو وارد بدنش میکنه و از درد بیضش هم به شدت به خودش میپیچه و عذاب میکشه و اینا هم حاضر نیستن اعزامش کنن، هرچند که دستور اعزامش رو من خودم دیدم. قاضی ناظر بر زندان آقای وزیری دادیار نامه اعزام سهیل رو به خودمون، به من و وکیلش نشون داد. متاسفانه وضع بهداشت زندان خیلی خرابه، از لحاظ آب، حمام، خوراکی. ما باید در ماه 300-400 تومن در هفته باید به بچه هامون پول برسونیم که لااقل بتونن به اندازه یه بخور و نمیری غذا داشته باشن، که اونم متاسفانه پرسنل شریف زندان با وجود 7 میلیون حقوق باز هم میان و از بچه های ما طلب پول میکنن و غذا. و در اینجا از همتون تشکر میکنم که به حرفای من گوش دادین و ازتون تقاضا دارم که صدای من و تمام زندانیان باشین، هم سیاسی امنیتی ها، حتی زندانیان عادی که به هر جرمی که اونجا هستن خانواده هاشون هیچ گناهی نکردن. ممنونم.
سهیل عربی در 16 آبان 1392 به خاطر انتشار مطالبی در فیسبوک از سوی ماموران قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت و در دادگاه به اتهام توهین به پیامبر و مقدسات اسلامی به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلا و خانواده سهیل عربی و پس از دادرسی مجدد حکم اعدام او لغو، اما به اتهام انتشار دیگر نوشته‌هایش به 7.5 سال زندان و 2 سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و 2 سال ممنوع از خروج ممنوع بودن پس از آزادی از کشور محکوم شد. تا این لحظه از دلیل بازداشت یا محل نگهداری فرنگیس مظلوم اطلاعی در دست نیست. و ما حال بشنویم با هم پیام‌های صوتی شما شنوندگان رادیو فردا رو.
از نظر حکومت جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات و سپاه، تمام مردم ایرانی که به حکومت وابستگی ندارن یا علاقه ای ندارن جاسوسن. حالا اینا هر کی رو بخوان میگیرن، میبندن، میبرن، میکشن، مفسد فی الارض و هزار و یه عناوین دیگه به هر چیز دیگه بهش میبندن. ضد انقلاب، مثل اوایل انقلاب. اینا اصلا دادگاه انقلاب کارش اینه، کشتن مردم. و این سریال گاندو دقیقا داشت اعلام میکرد به مردم و دنیا که ما با تمام امکاناتی که داریم هر کاری دلمون بخواد انجام میدیم. امیدوارم که یه روزی شر اینا کنده بشه.
آقای خامنه‌ای، همین جوری رو همین حماقتی که داری پافشاری کن، همین جوری با همین فرمون ادامه بده، نفکش توقیف کن، بزن، پهپاد بزن، هر کاری دوست داری بکن، ولی همه امید ما به همین پافشاری تو حماقتت. بدترین خبر برای مردم ایران اینه که ببینن مثلا شما از موضع خودت کوتاه اومدی میخوای مذاکره بکنی، این خیلی خبر بدیه. این فرمونی که الان دستت داری همینجوری میری، این فرمون باعث نابودیت میشه. و خیلی دوست دارم بدونم 100 سال دیگه مثلا میخونن تو صفحات تاریخ که 100 سال پیش یه رژیمی توی ایران بوده، تو تنگه هرمز نفتکش انگلیسی میگرفته، از تو عرشش اذان پخش میکرده. دوست دارم بدونم آدم 100 سال دیگه راجع به این کسی که الان زنده است و داره به ما الان حکومت میکنه، ببینم چه نظری داره 100 سال دیگه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در آستانه آغاز تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، روسیه و کشورهای همپیمان بر تمایل خود برای گسترش همکاری با ایران و مشارکت در سازوکار اروپایی اینستکس تاکید کردند. سفیر اتحادیه اروپا در روسیه میگوید بروکسل، پکن و مسکو هر چه در توان دارند برای حفظ برجام انجام خواهند داد. آنا رایسکایا.
نماینده اتحادیه اروپا در روسیه برجام را بهترین توافق ممکن و سنگ بنای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای دانست و تأکید کرد کشورهای اروپایی در همکاری با روسیه و چین تمام تلاش‌های خود را به کار گرفتند تا این توافق را حفظ کنند. مارکوس ادرر سفیر اتحادیه اروپا در مسکو طی مصاحبه با تاس به اینستکس به عنوان ابزار موثر برای تسهیل همکاری اقتصادی با ایران اشاره کرد و گفت عملی کردن این سازوکار زمان بر است، اما به مرور شرایط تجارت با ایران از جمله در عرصه نفتی برای تمام کشورهایی که علاقه داشته باشند را فراهم خواهد آورد. اینستکس زمانه حمایت از مبادلات تجاری است که فرانسه، آلمان و بریتانیا پس از خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها برای تسهیل تجارت با ایران ایجاد کردند. اما واکنش های ایران به آن از محتاطانه تا به شدت انتقاد میز بوده. روسیه نیز بارها اروپا را به کمکاری و ناتوانی برای مقابله با آمریکا متهم کرده، اما میگوید برای پیوستن به اینستکس علاقه دارد. همچنین ویرونیکا نیکیشنا، عضو هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا، در گفتگو با خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک گفت هر بار اینستکس برای مشارکت کشورهای سالس آماده شود، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا که همواره مایل به همکاری با ایران بودند میخواهند از قابلیت‌های این سازوکار بهره‌مند شوند. او همزمان گفت ابزارهای دیگر در وهله نخست پرداخت با ارز ملی نیز برای گسترش همکاری با ایران در نظر گرفته شده. او احتمال داد قرارداد تجارت آزاد ایران و اوراسیا از اواخر مرداد ماه اجرایی شود و افزود مطابق آن بیش از 500 کالای صادراتی ایران به روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس با تعرفه ترجیحی یا صفر ارسال خواهد شد و ایران نیز برای بیش از 800 کالا تعرفه های گمرکی را کاهش داده است. الکساندر کاراوایف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید همکاری با ایران اما و اگر دارد.
وضعیت کنونی تمایل ایران به اتحاد و همبستگی را افزایش داده و برای روسیه و متحدانش در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز همکاری با ایران میتواند سودآور باشد، به ویژه اگر این کشورها به دنبال صادرات تکمیلی باشند و به رقابت با یکدیگر نپردازند. همچنین تسهیل تجارت با ایران میتواند گام اساسی به سوی بهبود زیرساخت و شرایط حمل و نقل و سرانجام راه اندازی دالان شمال جنوب شود. اما حتی با آغاز روند تجارت آزاد نباید منتظر تحولی اساسی در مبادلات تجاری با ایران باشیم. برای افزایش حجم این مبادلات تغییرات بنیادین هم در شرایط پیرامون ایران و هم در ساختار اقتصادی کشورهای همسایه ضروری است و مسلماً این تغییرات به زودی رخ نخواهد داد. همچنین باید دید طرفین چگونه از پس چالش‌هایی که تحریم‌های آمریکا در تعاملات مالی بانکی با ایران ایجاد کرده برخواهند آمد. به علاوه کشورهایی همچون قزاقستان که برخلاف روسیه و ایران همکاری با غرب برایشان در اولویت است، نگرانند گسترش تعاملات با ایران اتحادیه اوراسیا را به پروژه سیاسی و ائتلاف برای مقابله با تحریم‌های آمریکا تبدیل کند. البته تجارت آزاد با ایران موقت خواهد بود و خواهیم دید آیا تأثیر این روند مثبت است یا منفی.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، دوشنبه اعلام کرد نشست طرف‌های برجام برای شنبه برنامه‌ریزی شده و به گفته ای وی روسیه انتظار دارد از اروپا پاسخ واضح به سوالات مشخص بشنود. او بار دیگر تأکید کرد که نباید از ایران انتظار داشت به تنهایی به برجام وفادار بماند. آمریکا پس از خروج از برجام به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع برنامه اتمی مشکی و منطقی ایران شود و با کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران و تحولات اخیر در حوزه خلیج فارس تنش‌ها میان دو کشور شدت یافته. روسیه بارها از سیاست آمریکا انتقاد و تأکید کرده برغم تحریم به همکاری با ایران ادامه خواهد داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خامنه‌ای هم شوق باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
ممنونم که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.